ویوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 8 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبسته مجله بامداد سه‌شنبه 22 دکبر که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از دوشنبه همراهی می کنم.
و با سلام دیگر باره میرزای سلیمپور هم مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. اما عبدالقیوم از آب و هوا سر کنیم.
حتما میرزا.
خب اینجا در پراگا همچنان زمستان حکم میراند و زمین زیر کرپه خیلی قفص برف است، هرچند بعد یک هفته بارش بی‌ایس برف دیروز باریدنش را شکر خدا بس کرد.
اما اگر از هوای تاجیکستان پرسی میرزا، امروز اداره هواشناسی کشور نیز هوای بارانی را پیش بینی میکند. در دوشنبه روزانه تا 11 درجه و شبانه تا 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خاتون روزانه 6-8 درجه و شبانه تا 4 درجه خواهد بود. در ولایت صد هوا شبانه 5 درجه و روزانه 9-12 درجه خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه 1 درجه گرم و شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز بارانی بوده، از 6 تا 10 درجه گرم می شود.
تشکر عبدالقیوم و اینجا با آرزوی روز خوبی برای شنونده عزیز می گذاریم به بخش اخبار این ساعت. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز به منظوری بررسی موضوع اثرگیری صادرات گاز ترکمنستان به آن کشور سفر می کند. انتقال گاز ترکمنستان ماه اپریل در پی ترکش در لوله گازی که آن کشور را با روسیه می پیوست قطع شد. ترکمنستان در این انفجار روسیه را متهم کرد. گفت شرکت گازپروم به علت پایین رفتن نرخ گاز در بازار اروپا با چنین شیوه انتقال گاز ترکمنستان را قطع کرد.
کلمه سامانه اینترنتی اصلاح طلبان ایرانی نوشت که ماشین حامل رهبری مخالفین ایران میرحسین موسوی در راه بازگشت از مراسم دفن آیت الله حسین علی منتظری هدف حمله افرادی موتورسیکل سوار قرار گرفته است. بر اثر برخوردها یکی از همراهان موسوی و یک تن از حملگران زخمی شده اند. دیروز جنازه آیت الله منتظری در شهر قم با شرکت ده ها هزار از طرفدارانش به خاک سپرده شد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه.
فیفا اتحادیه فدراسیون های فوتبال جهان هجوم کننده تیم ملی ارجنتینا و بارسلونا لیونل مسی را بهترین فوتبال بازی سال اعلام کرد. فوتبال بازی 23 ساله امسال در هیئت بارسلونا 4 جایزه مهم، جام قهرمان های فوتبال اروپا، جام شاهانه اسپانیا و عنوان قهرمان فوتبال این کشور و قهرمان فوتبال جهان در بین تیم ها را به دست آورد. اخیرا اویفا اتحادیه فوتبال اروپا نیز لیونل مسی را بهترین فوتبال بازی سال در این قاره اعلام کرده بود.
مقامات شرکت نیروگاه راغون گفتند که در دهه سیوم ماه ینور با بستن مجرای رود وخش در محل احداث سربند این نیروگاه شروع خواهند کرد. خبرگزاری اوستا از قبل مقامات شرکت نوشت که فعلا در ساختمان نیروگاه بیش از 6000 نفر در دو بست کار میکنند. با این حال انتظار میرود روز ششم ینور سهمیه های نیروگاه راغون با قیمت های نامینالی 100، 500، 1000 و 5000 سومانی به معاملات برآورده شوند.
یک مسئول نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان گفته است هفته آینده به خاطر تبابت افراد گرفتار به ویروس زکام خوک 50000 واکسن تامیفلو به تاجیکستان آورده می شود. در میانه ماه ینور انتظار می رود به این کشور باز تقریبا 80000 واکسن ضد زکام خوک وارد کنند. با گفته مقامات تاکنون در تاجیکستان 16 مورد این زکام ثبت شده است.
دبیر کلی پیمان ناتو آندرس فوگ راسموسن به خاطر نظارت بر جریان آمادگی نیروهای بین المللی به ورود نیروهای اضافی به افغانستان رفته است. آمریکا قبلا اعلان کرد که به افغانستان 30000 سرباز اضافی می فرستد. به دنبال 33 کشور جهت اعزام 7000 سرباز اضافی به افغانستان تعهد سپرده اند. با این جمع نیروهای خارجی در آن کشور بالغ از 140000 نفر خواهد شد.
و دوستان های کلی روسیه و تاجیکستان یوری چایکا و جان بابخانوف با سازشنامه جدید همکاری و کمک های حقوقی میان این دو دوستان امضا گذاشتند. این قرارداد جایگزین سازشنامه خواهد شد که بین این دو اداره 14 سال قبل در دکبر سال 1995 امضا شده بود. استرداد جنایتکاران نیز در زمینه همین قرارداد عملی خواهد شد. گفته می شود روسیه تا دو سال اخیر با دوشنبه 162 نفر را سپرده، تاجیکستان به نوبه خود در این مدت در 430 مورد به کمک مقامات دوستانی روسیه رسیده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر و همین طور گزارش و تحلیل مسائل تاجیکستان و جهان با عکس و ویدیو را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اینجا با هم نظری می افکنیم به سرخط سه مطلب اولی این ساعتی مجله بامدادی.
کی مرگ چونین خواجه نه کاری است خرد. مراسم دفن آیت الله منتظری در ایران همراه با اعتراض‌ها گذشت.
هدیه به افرادگرایان، هشدار حزب نهضت در مورد انتخابات که مقامات نادیده اش میگیرند.
و گفتگوی با رئیس جناح رسمی حزب سوسیالیست عبدالحلیم غفاروف در باره آمادگی این حزب به انتخابات پارلمانی ماه فوریه. مجله بامدادی سه‌شنبه 22 دکبر مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. کلمه سامانه اینترنتی اصلاح طلبان ایرانی میگوید ماشین حامل رهبر مخالفین میرحسین موسوی دیروز در راه بازگشت از مراسم دفن آیت الله حسین علی منتظری هدف حمله افرادی موتورسیکل سوار لباس غیر نظامی در تن قرار گرفته است. بنابر این خبر حملگران چند دفعه ماشین موسوی را من کرده شیشه قفای ماشین را شکستند و خود رهبر مخالفین را دشنام دادند. یکی از همراهان موسوی و یک تن از حملگران زخمی نیز شد.
و میرزا، این در حال است که دیروز جنازه آیت الله منتظری در شهر مقدس قم 125 کیلومتری جنوب تهران در حضور ده ها هزار نفر از طرفدارانش با شمول رهبران ارشد مخالفین ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاک سپرده شد. منتظری از منتقدان شجاع رهبران کنونی ایران بود و شاهدان میگویند ازدحام عزاداران در مراسم دفن او شعارهای ضد دولت میزدند. درباره جریان مراسم دفن آیت الله منتظری و اعتراضهای همراه با این مراسم گزارش داریم از همکاری ما سلیم ایوبزاد.
تنی یکی از مشهورترین روحانیان دیگراندیش ایران آیت الله عظما حسین علی منتظری در شهر قم در حال به خاک سپرده شد که در گذشته او به اختیار به گرد همایی و راهپیمایی‌های نو مخالفان ایران سبب گردید، زیرا از سالها به این سو هنوز پیش از ظهور اصلاح طلبان و جنبش سبز آیت الله منتظری برای بسیاری ها بر رمز یکه مخالفت با رژیم تبدیل یافته بود. وی دور از قدرت سیاسی در حبس خانگی در قم به سر می برد و اما با قدرت قوی مذهبی از این شهر مقدس پیام می فرستاد، زیاده روی ها و اشتباه های رژیم را تنقید می کرد، مخالف حاکمیت مطلق والی فقیه و از پشتیبانان مردم سالاری آزادی بیان و حقوق انسان بود. تهران هرچند روشاد به تنقیدهای آیت الله منتظری واکنش نمیکرد، زیر تنقیدهای او تلاش مینمود تا جای ممکن خود را اصلاح کند و کارشناسان در ایران بر اینند که روحیه اصلاح طلبی از این شخص سرچشمه گرفته است. ژورنالیست و تحلیلگر سرشناس ایران اکبر گنجی آیت الله منتظری را بارزترین نمونه روشنفکر دینی در ایران میشمارد و میگوید
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب، یعنی نیروهای نظامی امنیتی، اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
منتظری یکی از همصفان آیت الله روح الله خمینی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی ایران بود، ولی دولت اسلامی از نگاهی او با آنچه در ایران ساخته شد فرق میکرد. وی میگفت طرفدار دموکراسی اسلامی است نه دیکتاتوری اسلامی. این تفاوت سبب گردید که مخالفان او دست بالا شوند و او را از قدرت دور کنند. امروز هرچند او را پدر معنوی جنبش سبز مینامند، روابط مستقیمش با سران مخالفان بیشتر اندیشه شمرده میشود تا همکاری و فعالیت های بی واسطه سیاسی. به هر صورت رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی که طبق خبرها در رسم دفن آیت الله منتظری شرکت داشتند امروز را روز ماتم ملی اعلان کردند و شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی که می‌خواستند در رسم دفن منتظری در قم شرکت کنند در نیمه راه بازداشت شدند. سامانه‌های مخالف از درگیری‌ها در بین پلیس و شرکت کنندگان مراسم خبر دادند. تارنمای نوروز نیوز می‌نویسد این درگیری‌ها ضمن شعارهای ضد حکومتی شرکت کنندگان مراسم به وقوع پیوستند. تظاهرات و راهپیمایی ها در چندین شهر و استان دیگر ایران نیز جریان یافتند، چنانچه در تهران با شعارهای ضد آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران. یک شاهد راهپیمایی ها در نجف درباره شعارهای تظاهرات نجف چنین میگوید:
شعارهایی که میدادن این بود یا حضرت علی الحسن ریشه ظلم رو بکن، منتظری منتظری، آزادیت مبارک، دیکتاتور دیکتاتور، منتظری زنده است، اصفه آزادگی، آزادیت مبارک، و هیهات من نزله، هیهات من نزله، منتظری منتظری، راحت ادامه دارد. و بیشتر شعارها، یعنی حدود 90% شعارها سیاسی بود.
حکومت جمهوری اسلامی به چنین فرایند پای برده بود که از تمام رسانه‌های همگانی طلب شده است درباره درگذشت آیت الله منتظری به غیر از تعزیه رسمی چیزی دیگری نشر نکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه مجله بامدادی از مسائل تاجیکستان، رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند مراعات نشدن شفافیت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه هدیه برای افرادگرایان خواهد شد. رئیس حزب محی‌الدین کبیری در انجمن پیش از انتخاباتی حزبش همچنین گفته است که حزب نهضت طی 10 سال بعد از امضای سازشنامه صلح خاموشی اختیار کرده بود، ولی از این به بعد در قبال قانون شکنی ها در انتخابات حتما صدای خود را بلند خواهد کرد.
و اما عبدالقیوم، دایره های نزدیک به حکومت تاجیکستان این هشدار آقای کبیری را ظاهرا جدی نمیگیرند و میگویند اینکه خود رئیس جمهور وعده انتخاباتی آزاد و شفاف داده است کافی است. این در حالی است که تحلیلگران مسائل سیاسی نیز برگزاری انتخابات عادلانه و دموکراتی را بهترین وسیله جلوگیری از بروز حرکت های افراط جویانه در صحنه تاجیکستان میشمارند.
ولی میرزا، آیا دلیل رهبران نهضت برای چنین هشدار چیست و جانب دیگر، یعنی دولت در قبال این اظهارات محی‌الدین کبیری چی نظر دارد؟ تفصیلات را همکار ما کیومرث عطا از دوشنبه پیگیری کرده است.
مقامات رسمی تاجیکستان نگرانی و یا هشدار محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی که ناشفافی در انتخابات سال آینده را هدیه برای افراطگرایان عنوان کرده است جدی نمیگیرند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان به آزادی گفت در حالی که رئیس جمهور تضمین شفافیت انتخابات را داده است، یک چنین پیش بینی از سوی احزاب سیاسی درست نیست.
پرزیدنت کشور کفالت دموکراتیک گذاشتن انتخابات را دادند و سپورش هم با هم حزب خلقی دموکراتی و هم حکومت ها شد که در هیچ مورد یگان راه غیر قانونی استفاده نشود و من یگان فشار سری کمیسیای انتخاباتی و حوزه انتخاباتی نباید باشد. من فکر میکنم که باید همه احزاب سیاسی این سیگنال یا این اشاره رئیس جمهور را بسیار درست قبول کرده باشند و نسبت انتخابات های ما شبهه های زیاد را در جامعه نباید برانگیزند.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی روز 20 دکبر در انجمن هشتمی این حزب در دوشنبه گفت عدم اعتماد مردم به انتخابات نظام دموکراتی را به عنوان یگانه راه قانونی شرکت شهروندان در حیات کشور تحت سوال میبرد.
ما اگر باوری مردم و اعتماد مردم را به انتخابات و همچون یگانه وسیله قانونی شرکت در حیات کشور از دست دهیم، مطمئن باشد که با دستان خود هدیه بزرگ به افرادگرایان، به کسانی کرده ایم که اصلا دموکراتیا را همچون مکانیزم یگانه و قانونی برای رسیدن به قدرت باور ندارم.
به فرق از سیف الله سفروف، تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این مسئله از دیدگاه دیگر نظر می اندازد و نگرانی آقای کبیری را در صورت نقض قانون انتخابات از سوی مقامات رسمی که اکثر وقت مانع ورود نمایندگان احزاب مخالف به پارلمان می شوند به اساس ندانست.
برای گروه های به اصطلاح افراطی بهترین بهانه این است که حقوق بشر و آزادی ها و اختیاراتی که در قانون اساسی برای شهروندان تاجیکستان پیش بینی شده است به گونه نقض می شود و از این نظر برای محدود کردن جای پا و بهانه برای حرکت های به اصطلاح تند روانه در تاجیکستان، البته زمینه فراهم کردن انتخابات شفاف و دموکراتی بهترین وسیله برای پیشگیری از چالش های پیش نیرو خواهد بود.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به عنوان حزب پارلمانی شناخته شده است و در برابر کمونیست‌ها و خلق دموکرات‌ها دو نماینده در پارلمان دارد، از اعضای مخالف حکومت رحمان به شمار می‌آید و برای نخستین بار بود که تلویزیون تاجیکستان برگزاری انجمن هشتم این حزب مخالف را در برنامه‌های خبری خود نشان داد، در حالی که اعضای دیگر می‌گویند تلویزیون تاجیک انجمن آنها را از طریق تلویزیون نمایش نداده است. ولی در انجمن هشتم این حزب در دوشنبه محی‌الدین کبیری اعتراف کرد که آنها در طول تقریبا 10 سال گذشته در قبال همه گونه مشکلات جامعه خاموشی را اختیار کردند، اما او گفت از این به بعد آنها دیگر از تنقید حکومت رو نخواهند گرداند.
ما هم یک کمی واقع بینانه باید به مسائل نگاه کنیم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طول حداقل 10 سال اخیر با خاموشی، با کمک، با صبر واقعا در پهلوی مقامات دولتی بود. حتی کار به درجه رسید که در انجمن خود حزب ما رو خارجی ها تنقید کردن. یاد شما هست، گفتن شما چی گونه حزب اپوزیسیونی هستید که برق نیست، آب نیست، معاش نیست، حکومت رو تنقید نمیکنید.
این حرفای محی‌الدین کبیری زمانی گفته شدن که رشید غنی عبدالله کارشناس امور سیاسی در انجمن نهضتی ها تنقید کبیری از مشکلات جامعه را یک نوع مایوسی معنی داد کرد. در جواب آقای کبیری گفت که آنها مایوس نیستند، اما باید اشاره های به حکومت داشته باشند تا آنها را زمانی متهم نکنند که به عنوان یک حزب سیاسی مخالف از این همه چشم پوشیدند، در حالی که چشم پوشی نهضتی ها در 5 سال گذشته به گفته کارشناسان خیلی نظررس بوده است. نه تنها سازمان های داخلی، حتی سازمان های خارجی هم زمان آنها را به لب کلوخ مالیدنشان در مقابل رویدادهای جدی و چالش های سیاسی کشور، زمانی که بسیاری ها موقع قاطع آنها را انتظار بودند، تنقید کردند. پرویز ملاجانوف کارشناس امور سیاسی در صحبت با آزادی گفت این تاکید کبیری به سبب نیست. از یک طرف به گفته او خود کبیری تحت فشار مانده است که خواسته های طرفدارانش را برآورده ساخته نمیتواند و از سوی دیگر از این فرصت انتخاباتی باید استفاده کند.
تنقید های زیادی پیدا شد از طرف مردم و از طرف جمعیه و از طرف سازمان های بنامیولی محلی و از طرف طرفداران و هواداران این حزب. بیشترشون در آن اندیشه هستند که یک حزبی که تا حال وجود داشت به مانند همان حزب کمونیستی روسیه همچون برای نمونه وجود دارد و برای نشان دادن که مخالفین در واقع هستی دارند، لیکن در مجموع دوام کار نمیکنند.
پرویز ملاجانوف تحلیلگر سیاسی تاجیک بود. حزب نهضت اسلامی تنها حزب اسلامی ثبت نام شده در تاجیکستان است که تاریخ بیش از 30 ساله دارد، ولی نخستین بار رسما ماه دکبر سال 1991 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است. حالا تعداد اعضا و جانبداران این حزب اسلامی بیش از 35000 نفر رقم زده می شود و در پارلمان آنها صاحب دو کرسی هستند. ریاست حزب نهضت میگوید که بیشتر اعضا و جانبداران آنها در وادی رشت، ولایت سغد، منطقه قرغان‌تپه و دوشنبه به سر میبرند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثای برخواسته در دوشنبه پیرامون هشدار حزب این نهضت. حزب سوسیالیست تاجیکستان که بنیادگذاری آن سفرعلی کنجهف بود تا حال باری هم موفق نشده است که این نمایندگان خود را وارد پارلمان کند. سال 2004 در عرفه انتخابات نوبتی این حزب زیر سربری میرحسین نظریف با احزاب مخالف دولت وارد ائتلاف گردید که هدفش برگزار کردن یک انتخابات شفاف و دموکراتی بود.
اما میرزا بعد از این انتخابات گروه دیگر با رهبری عبدالحلیم غفورف توسط وزارت عدلیه کشور توانست رهبری این سازمان سیاسی را به دست گیرد و در انتخابات های بعدی از نام این حزب شرکت ورزد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامزد این حزب از مدعیان کرسی ریاست جمهوری بود و با تایید کمیسی مرکزی انتخابات نزدیک 200000 آواز به دست آورد. انجمن پیش از انتخابات این حزب روز 20 دکمبر در بنای اتفاق کسبه برگزار شد. اما آیا حزب سوسیالیست تاجیکستان این نوبت این شماره آوازها را خواهد گرفت و آمادگی های آن برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی چطور است؟ عبدالحلیم غفورف رئیس جناح اعضای وزارت عدلیه اعتراف شده حزب سوسیالیست پاسخ می دهد.
در انجمن ما موافق آینامی ما معیارهای انتخاب کنندگان از 200 نفر یک نفر بود. از بس که ما 17650 نفر اعضا داریم، بنابراین 81 نفر در انجمن ما وکیل انتخاب شدند.
البته حالا در جلسه چند نفر پیشنهاد کردند از طریق ریخت حزبی و همچنین از حوزه های یک مندتی بحث و بررسی شد و شما قرار هم قبول کردید. خب میشود در این باره کم تر صحبت بکنید؟
در انجمن خود نامزدهایی که حوزه یگانی عمومی پیشنهاد کردند که شماره آنها 12 نفر میباشند و ما مقصد از اون عبارت است که بغیر از این 41 حبزه‌ای که در اونجا وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی پیشنهاد کرده می‌شدن، این رو ما در کنفرانس‌ها و پلنوم‌هایی که در شهر و ناحیه‌ها می‌گذرونیم پیشنهاد می‌کنیم و شخصانی که ما پیشنهاد کردیم این از تمام منطقه‌های جمهوری تاجیکستان به شما می‌باشند، هم از ولایت سوخت، هم از ولایت ختلان، هم از شهر کولاب و هم برابر این از ناحیه تابع جمهوری تاجیکستان به شما می‌رسند.
شما گفتید که 12 نفر پیشنهاد شدند، می‌شود گفت که 2-3 نفر اولین‌ها کیا هستند؟
مثلا یکم غفور عبدالحلیم اثر دوشنبه، دوم رئیس کمیته اجرایی حزب سوسیالیست ولایت ختلان، سوم مثلا رئیس کمیته اجرایی حزب سوسیالیست شهر دوشنبه به شمار می‌رسند. و بغیر از این ما از پامیر هم پیشنهاد کردیم که وای در شخص پنجم است، بغیر اون از شهر پنجکنت در به چهارم قرار دارد. مقصد اساسی ما از اون بارت است که برای اون کمبودهایی که در جمهوری تاجیکستان امروز موجود هستند و برای رفع کردن آن نیز ما با همه حزب‌های سیاسی که در برنامه‌شون این برنامه‌های بهتر کردن حیات اجتماعی و جهت‌های ساحه‌های اقتصاد کشور روان کردند ما همکاری می‌کنیم و برابری همکاری کردن جهت‌های مهم‌ترین اون رو دستگیری کرده برای در عملیات اون سعی کوشش می‌کنیم.
برای همین 12 نفری که شما پیشنهاد می‌کنید البته مبلغ در کار هست، آیا شما این مبلغ را پیدا کرده می‌توانید؟
تو اندازه کوشش می‌کنیم که این مبلغ رو پیدا کنیم و چند جایی که ما پیشنهاد کردیم هر کوشش می‌کنیم که سرپرستانی که ما داریم آنها باید در این جا به ما کمک رسانند.
آیا باور دارید که این 12 نفر شما وارد پارلمان میشود؟ عموما به نظر خود شما شانس حزب از این انتخابات چگونه است؟
من باور دارم که این از خود ما وابسته است. ما تا چند روز برنامه خود را به مردم رسانده میتوانیم و برابر برنامه خود را رساندن ما همون وقت برنامه را تصدیق میکنیم که ما باید پیش از همه بودجه امسالی دولت را دانیم و در اساس همین بودجه چگونه بنیاد کردن مثلا مؤسسه های تعلیمی، مؤسسه های تندرستی و برابر این چگونه در عمل تطبیق کردن به اولای کم بزاحت کم کردن را نشان دیم. اگر ما برنامه رو به مردم درست رسوندیم من باور دارم که باعث دستگیری میشد.
مثلا فکر میکنید چند نفرش رو میگذارم؟
شانس ما به 3 نفر روانه کرده است و کوشش میکنیم که از این 12 نفر 3 نفر وارد پارلمان گردد.
نماینده های حزب سوسیالیست تاجیکستان با کمیسیون مرکزی انتخابات نفر پذیرفته شد و این را بعضی از کارشناسان کفالت گذشتن حزب سوسیالیست تاجیکستان به پارلمان میدانند. یعنی میگن که الان موافقه شده است با حکومت که حزب هایی که به کمیسیون مرکزی انتخابات اعضا شدن از اونها حتما یه نفر یا دو نفر نماینده وارد پارلمان نشد. آیا با شما واقعا موافق شده است؟
تماشای اساسی همین حزب در واخوری از اون عبارت بود که باید نمایندگان اساسی این احزاب سیاسی وارد پارلمان گردن. بنابر همینم یکی از مقصدهایی که ما در اونجا گذاشته بودیم وارد کردن نماینده ما در کمیسیون مرکزی انتخابات برای کشور جمهوری تاجیکستان بود که ما به این سزا شدیم. این معنای اون رو ندارد که با حکومت جمهوری تاجیکستان ما موافق کرده باشیم، بلکه وارد شدن نمایندگان حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات برای کشور جمهوری زمان این تقاضای زمان میباشد و برابر این بالطرف در برآمد خود نیز قید کردند که در 41 حوزه انتخاباتی که برای پیشنهاد کردن وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی اعصاب یکمندی روان میکرد در اون چیز نمایندگان حزب باید وارد شوند. من باوری دارم که این چیز عملی میشد و در اوچسکه هایی که ما نمایندگان خود رو در اونجا پیشنهاد میکنیم نمایندگی خود را نیز وارد کردن ما ممکن است.
تشکر. به سوال آخرون، آیا مثلا خود شما از حوزه یکمندی هم وارد مبارزه خواهید شد فقط از روی حزبی؟
من هم از روی حزبی و هم از حوزه یکمندی برای وارد شدن به پارلمان مبارزه میکنم و کوشش میکنم که مقصدهایم عملی گردد.
یعنی حالا جوش معلوم نشست که از کجا پیشنهاد؟
حالا هنوز جوش معلوم نیست. در ریاست ما این مسئله رو جدی حل میکنیم.
صحبتی بود با عبدالحلیم غفاروف، رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان، در رابطه با آمادگی‌های این حزب به انتخابات پارلمانی کشور. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از مراسم دفن آیت الله منتظری در شهر قم و هم از هشدار حزب نهضت پیرامون پیامدهای ناشفافی انتخابات ماه فوریه صحبت کردیم
و مجله بامدادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
نویسم برایت نامه، نامه هایم سرشکی خامه، حرف قلبم مگو افسانه است، تو یک هوایی دلی دیوانه است. بیا 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 ای ماهی من، نرو 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 از شام من، بیا بیا
فکانه نسیمیان برن چشم کانه دلم را میبرن در لبانه شمیمی لال بزار و انتظارم برا حدید هزار بیا 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 ای ماهی من نرو 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 از شام من بیا 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 ای ماهی من
صدای ما رو از مجله بومدادی سه شنبه 22 دکبر میشنوید که مستقیمن از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی سه گزارشی بخش دوم این ساعت مجله بومدادی.
تحفه ای که برای ساکاشویلی دردی سر شد. کشمکش ها در شهر کوتاییسی بر سر یک هیکل.
ستالین کی بود؟ غمخوری و قتل. دیروز این رهبر فقید اتحاد شوروی 130 ساله شد.
و چین بازیگری اصلی صحنه بین المللی در سال 2009.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز صدها نفر در شهر کوتاییسی در غرب گرجستان با نشان اعتراض به برانداخته شدن یک مجتمع یادگاری بخشیده به جنگ بزرگ وطنی گردی هم آمدند. بهانه رسمی برای برانداختن این مجسمه یادگاری خالی کردن جای برای بنیاد ساختمان جدید پارلمان گرجستان بود. ولی عبدالقیوم بسیاری از منتقدین این عمل را بیانگری عدم احترام دولتداران به قربانیان جنگ بزرگ وطنی میخوانند.
و مرزا هلاکتی یک زن و دختره که 8 ساله او بر اثر ترکندن این مجسمه به آتش خشم مردم ناراضی روانی بیشتر ریخت. و یک نکته دیگر جالب توجه این است که این همه کشمکش ها در اطراف مجسمه یادگاری در کوتاییسی درست در روز اتفاق افتاد که رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی زادروز خود را تجلیل میکرد. و مرزا طوری همکاری ما لطیفی در گزارشش میگوید این همه نه آن تحفه بود که ساکاشویلی در این روز انتظار داشت.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امید نداشت که روز تولدش را در چنین شرایط تجلیل میکند. دیروز در شهر کوتاییسی واقع در غرب کشور صدها مردم خشمگین با نشان اعتراض به تصمیم حکومت برای تخریب هیکل زمان شوروی گردی هم آمدند. هیکل را با استفاده از مواد ترکنده فرو آوردند و در نتیجه آن یک زن و دخترچه 8 ساله‌اش به هلاکت رسیدند. سازر سوبری، سابق آمبودسمن و عضو ائتلاف مخالفین گرجستان در مرگ تصادفی مادر و دختر رهبر کشور میخائیل ساکاشویلی را متهم کرد. این دو مرگ بر اثر ناز و نوز تنها یک مرد رخ داد و گرجستان به گروگان ناز و نوز این شخص تبدیل یافت. با سبب ناز و نوز وی سال گذشته جنگ آغاز شد و گرجستان در آن جنگ شرمندوار شکست خورد. مقامات گرجستان از اول تخریب یادگاری شرف را به روز تجلیل 42 زادروز ساکاشویلی یعنی 21 دکبر تحریزی نمودند. ساکاشویلی میخواست در جای هیکل بنای پارلمان نو را بنیاد کند. پرزیدنت نقشه دارد که بعضی ساختارهای دولتی را از پایتخت به دیگر شهرهای کشور کوچانده از این راه به رشد دیگر مناطق کشور مساعدت نماید. اما این تشبث از آغازش محبوبیت مردم را کسب نکرد. حتی آنهایی که ایده کوچانیدن پارلمان را به کوتاییسی دستگیری میکردند تخریب یادگاری را غیر ضروری میحسابیدند و میگفتند که این اقدام به حرمتی به یاد 300 هزار گرجی که زمان جنگ دوم جهان نابود گشتند خواهد بود. رهبر مخالفین سلومه زورابیشویلی که یک زمان وزیر کارهای خارجی در حکومت ساکاشویلی بود گفت که تخریب هیکل به حرمتی اشدی به یاد قربانی های گرجستان زمان جنگ میباشد.
این
یادگاری به شرافت آن نفرانی بود که برای آزادی و بر مقابل ناتیزم می جنگیدند. گرجی ها و غیر گرجی ها، اروپایی ها و یهودی ها، آنهایی که در جنگ دوم جهانی کشته شده بودند. و اگر ما می خواهیم همه این را فراموش کنیم، پس ما ملتی بربری هم همراه با پرزیدنت بربری. نمایندگان احزاب مخالف گرجستان دیروز راهپیمایی را ترهزی کرده می خواستند به تخریب هیکل خلل دار شوند. اما مقامات تصمیم گرفتند ارک 46 متره را دو روز قبل از زمان مشخص شده از بین برند و از این راه از سرزدن اعتراض ها پیشگیری کنند. در نتیجه انفجار سنگپاره ها به هر سو پراکنده شده. از ضربه آنها اکاتسوتخاشویلی جینجیرادزه و دختری 8 ساله اش نینا به هلاکت رسیدند و دیروز مردم به خشم آمده به راهپیمایی اعتراضی در مقابل پرزیدنت دست زدند. باشندگان کوتاییسی میگند که گروه های مخصوصی انجام دهندگان انفجار کوشش کردند که ساکنان محلی را آگاه کنند، اما آنها انتظار نداشتند که انفجار چنین نیرومند خواهد بود. بعضی ها تخریب هیکل را عمل وحشیانه خواندند. ساکاشویلی که آن زمان در کوپنهاگن بود همان روز خودش به گرجستان برگشت و در واکنش به انتقادها والی ناحیه را از مقامش برکنار کرده امر نمود که رهبر شرکت خصوصی را که تخریب را انجام میداد بازداشت کنند. سخنگوی پرزیدنت گفت که ساکاشویلی را خبر فاجعه به حالت شوک آورد و وی وعده داده است که حکومت به اویله قربان شدگان کمک خواهد کرد. اما این وعده های ساکاشویلی منقدانش را آرام نکرد و اکثریت میگویند که فاجعه باز یک نمونه گردنفرازی پرزیدنت میباشد و هوسهای شخصیش بار دیگر با ناخوشی انجامید. روسیه با تخریب یادگاری شرف در کوتایسی واکنش فوری نشان داده، آن را عمل وحشیگری آشکارا نامید. لطیفی، رادیو آزادی.
جنجالی برخواسته در گرجستان بر سر تصمیم مقامات جهت برانداختن یک مجسمه یادگاری زمان شوروی که هنگام ترکاندنش یک زن و دخترچه 8 ساله‌اش قربان شدند. دیروز زمینان در روسیه و همین طور در زادگاه یوسف استالین در قفقاز، از جمله در خودی گرجستان، 130 سالگی زادروز رهبری فقید اتحاد شوروی را با یک سلسله رهپیمایی ها و افتتاح نمایشگاه ها تجلیل کردند.
اما عبدالقیوم با وجود گذشت اینک بیش از نیم عصر از زمان فوت استالین، او همچنان یک شخصیت زید و نقیز در ذهن ها نمودار می شود و اگر یک طایفه از او به عنوان داهی و حتی پدری مردم همچنان یاد کنند، در یاد باقی او همچون یک رهبری ظالمون جلاد نقش بسته است.
اما حقیقت کجاست و استالین در واقع کی بود، رهبری قوی یا دیکتاتور؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در دوره حکمرانی یوسف استالین، میلیون ها نفر شهروندان شوروی در بازداشتگاه ها و هنگام کوچ دادن اقلیت های ملی از یک منطقه به منطقه دیگر بدرک شدند. با وجود این، وی همچنان یکی از شخصیت های مشهوری تاریخی باقی مانده است و از وی به عنوان رهبر یاد میکنند که اتحاد شوروی را در جنگ دوم جهانی به پیروزی رسانده است. وی در یک اعلامیه رادیویی 10 می سال 1945 پیروزی را این گونه به مردم شوروی خبر داد.
товарищи, великая отечественная война завершилась нашей полной победой.
رفیقان، جنگ بزرگ وطنی با پیروزی کامل به پایان رسید. دوره جنگ در اروپا خاتمه یافت. اکنون دوره صلح آمیز ترقیات شروع می شود.
۱۳۰ سال پیش در همین روز یوسف استالین یا یوسف جوگاشویلی در گرجستان در شهر گاری به دنیا آمد. امروز کمونیست های روسیه با گذاشتن گلچنبر بر پایه لوحه یادگاری استالین در دیوار کرمل و با انجام رهپیمایی ها زادروز وی را جشن گرفتند. به این مناسبت کمونیست ها به شمار از ورزشگران نامدار از جمله به آناتولی کارپوف، قهرمان سابق شطرنج جهان، به نشانه بزرگ داشت از زادروز استالین مدال ها تقدیم کردند. اعضای حزب همچنین دعوت کردند که انتقاد از رهبران ضد و نقیض را خاتمه دهند و به مردم امکان دهند که در اندیشه های خود مستقل باشند. نظرخواهی های اخیر نشان می دهد که تا حال اکثر روس ها بر رژیم استالین احترام قائلند. یک نظرخواهی که مرکز نظرسنجی سراسری روسیه انجام داده است نشان می‌دهد که 54% روس‌ها تا حال از رژیم استالین جانبداری می‌کنند و برعکس 8% آن را نمی‌پسندند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
پایگیری مسائل بین المللی را در مجله ادامه می دهیم. عبدالقیوم، تا پایان این سال میلادی اینک همگی 9 روز دیگر باقی می ماند و تحلیلگران از حالا به نتیجه گیری برد و باخت های سال جاری شروع کرده اند.
بله، درست است میرزا. این شب و روز یک صحبتی ورد زبان در تقریبا همه محفل ها همین ضعف ها و قوت های یک سالی گذشته، دستاورد های این آن گروه یا کشور در صحنه های داخلی و بین المللی و از مسائل دیگری نظیر این است. البته سال 2009 سال اوج بحران مالی جهانی بود و بسیاری از کشورها با شمولی کشورهای ابرقدرت امسال بیشتر از باخت های خود صحبت میکنند تا از برد ها. ولی تا جایی که مثلا من مشاهده میکنم کنم، اکثر در تاجیکستان بر این نظرند که چین به فرق از ابرقدرت های دیگر امسال نیز از راهی که پیش گرفته است پیگیرانه پیش رفته است، از جمله در صحنه های آسیای مرکزی.
و عبدالقیم طوری معلوم میشود تنها برداشت محافل تاجیکستان چنین نیست، تحلیلگران غربی نیز پکن را یک برنده اصلی سال جاری میحسابند و میگویند که چین اکنون به یک بازیگر اصلی در صحنه های جهانی تبدیل یافته است. با پیشرفت های چین در سال روان در یک گزارش همکاری ما ساجده میرزا پرداخته است.
مردم دنیا عادت کردند که معمولا موضوع های مهم بین المللی را ابر قدرت های سنتی امریکا، اوروپا و روسیه آشکارا حل و بررسی می کنند. اما سال 2009 یک بازیگر دیگر با نام چین به طور ثابت وارد صحنه بین المللی شد و در مرکز این صحنه قرار گرفت. در سال 2009 دولت چین لطف و مرحمت خود را به کشورهای آسیای مرکزی، منطقه غنی از ذخایر طبیعی ارزانی داشت و با بنیاد لوله انتقال گاز به ذخایر انرژی این منطقه دسترسی پیدا نمود. چین از افشا نمودن برنامه های خود در مبارزه با گرم شوی اقلیم در نشست سازمان ملل متحد در کوپنهاگن دست کشیده است و چون پیشتر از تحریمات به ویژه تحریمات نو علیه ایران پشتیبانی نمی کند. اما در سال 2009 چین مقامات بلندپایه امریکا را بارها میزبانی کرد و به آنها اطمینان داد که هیچ کشوری در اقتصاد کلونده امریکا سرمایه گذاری نکرده است که چین کرده است. سال 2009 جهان به حرف چین گوش می داد، زیرا این سال سال چین بود، سال نمایشی توان اقتصادی این کشور. در حالی که بسیار کشورها در پی بحران مالی ورشکسته شدند، چین بر توان خود افزود و به اصطلاح چون مرغ سمندر بی آسیب از آتش به در آمد. پژوهشگاه اقتصادی اینتلیجنس یونیت افزایش اقتصاد چین در سال 2009 را 8% ارزیابی کرده است. این رقم البته از 10% سال 2008 کمتر است، اما باز هم برای در حال شنا نگه داشتن کشتی اقتصاد چین کفایت می کند. برای مقایسه اینتلیجنس یونیت کاهش اقتصاد امریکا تا آخر سال 2009 را 2% و اروپا را 4% شمرده است. با گفته این پژوهشگاه افزایش اقتصاد هندوستان تا آخر سال 2009 7% را تشکیل خواهد داد. اکنون بسیاری ها سوال می‌گذارند که چگونه این پیشرفت به چین دست داده است؟ گارت لیتر پژوهشگر امور چین در اینتلیجنس یونیت میگوید چین در آغاز بحران اقتصادی از همان تدابیر کار گرفته است که رقیبانش استفاده کردند.
عامل تأثیر بخش در افزایش اقتصاد چین برنامه های گسترده حکومت در بخش دستگیری مالی و ساختاری بانکی بود که آخر سال 2008 شروع شدند. این برنامه ها بر رشد زیربنای اقتصادی و کاهش مالیات مشخص مساعدت کرد. کاهش پرداخت مالیات چینایی ها را به خریداری اتومبیل و جهاز دیگر تشویق کرد و شرایط را برای رشد اقتصاد فراهم آورد.
این تدابیر یعنی به اصطلاح کمک از بالا به پایان در اکثر کشورها استفاده شد، اما در چین نتیجه مثبت به بار آورد. در موضوع خرج مبلغ چینایی ها سنتا احتیاط کارند، زیرا حکومت به آنها حق بازنشستگی نمی دهد و با تیبی رایگان نیز تأمین نمی کند. اما در نیمه اول سال 2009 بانک های چین به خواهشمندان بیشتر از 1 تریلیون قرض دادند. در این مرحله حکومت همچنین مردم را به خریداری اشیای نسیه یا کریدیت تشویق می کرد و مردم جیب خالی می کردند. یک نتیجه این است که در سال 2009 چینایی ها در مقایسه با امریکایی ها از هر وقت دیده بیشتر ماشین نو خریدند. فروش عمومی ماشین های نو در چین با بیش از 12 میلیون دلار برابر می شود. انتظار می رود که تا آخر سال مبلغ خریداری ماشین ها در امریکا با بیش از 10 میلیون برسد. تدابیری که مقامات چین در مقابل بحران اقتصادی به کار بردند، ساحه صنعت چین را پای بر جا نگه داشت. هرچند نه همه کارخانه ها جان به سلامت بردند. بحران 15 میلیون را بیکار کرد، اما به گفته کارشناسان با توانی که ساحه صنعت چین حفظ کرده است، در حال سوستر شدن پنجه بحران می تواند به زودی رشد کند. پژوهشگر لیتر میگوید بار اول نیست که چین سرمایه بزرگ را به اقتصاد کشور ریخته است و به اصطلاح از بحران با سری بلند و روی سرخ به در رفته است.
چین به حیث برنده اصلی و یک بازیگر مهم صحنه های بین المللی در سال 2009 شنونده گرامی در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بوندودی ما گزارش داریم از بدخشان درباره به تدریج با دانشجویان رشته های آموزگاری و سنی استادان کهنسال در مکاتب میانه و از عمر دوباره نشریه سخن نیز خواهیم گفت که بعد از 17 سال تنفس دوباره به دست خوانندگان رسید.
گزارش دیگری جالبی ما درباره کشف لباس‌های باستانی از قلعه سنجرشاه پنجکنت است که حتما تقدیم شما خواهد شد، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر در امواج رادیوی آزادی و با ما بمانید.
دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. لالی لبت گشت مرا بوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. لالی لبت گشت مرا بوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. شمسی درخشنده دنیا توی، ماهی صفا بخش شب هستی که باز شمسی درخشنده دنیا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. لالی لبت گشت مرا بوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. لالی لبت گشت مرا بوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی. دلبری من
و در ادامه مجله بامدادی سه‌شنبه 21 دکبر ادامه گزارش ها از تاجیکستان. اخیرا نشریه اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان با نام سخن پس از 17 سال توقف دوباره احیا شد و نخستین شمارهش علکه به دست خواننده رسید.
در واقع میرزا اتحادیه روزنامه‌نگاران اینک چند ماه باز وعده داده بود که نشریه سخن را از سر خواهد گرفت، ولی خواهش و امکانات این سازمان شاید اکنون به هم آمد که سخن در پایان هفته گذشته با دو زبان تاجیکی و روسی منتشر شده و به گفته دست اندرکاران آن جهت تأمین همرایی خبرنگاران و بالا بردن حرفیت اهل قلم باید کمک کند.
ولی عبدالقیم اگر یادت باشد سخن باری اول در سال 1990 با ابتکار اتخان لطیفی رهبری وقت اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان روی کار آمد و در یک اون واحد در ردیف نشریه های محبوب و پرخواننده کشور قرار گرفته بود.
بله بله یادم هست میرزا و شنونده عزیز، هم این حرف گفتنی است که دستکم سه تن از همکاران ما در رادیو آزادی، نصیب جان امونی، اسکندر خواجه میرزاده و همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور در هیئت اولی سخن کار کرده اند.
البته سابقه من در سخن خیلی کوتاه بود، ولی نصیب جان به حیث سردبیر و اسکندر به حیث خبرنگار در سخن تا پایان سال 1992 تا زمان بسته شدنش کار کردند و احیای دوباره این نشریه را به این همکاران و همین طور به جمع ژورنالیستان تاجیک مبارک باد میگوییم.
بله احیای سخن برای همه شما مبارک باشد همکسبانی عزیز. ولی اینجا میخواهم میرزا ببینیم که سخن نو با اون نشریه معروف اولی سالهای 90 چی مانندی ها و چی فرقیت ها دارد. گوشتیم به گزارش فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه.
سخن نشریه اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان بعد از توقف 17 ساله چاپ خود را از سر گرفت. پولاد نوروف سردبیر جدید سخن بر رادیو آزادی گفت نشریه حالا ماه یک مرتبه به تعداد 1000 نسخه به چاپ میرسد و افزود دلیل عمده روی کار آمدن سخن مشکلات موجود در روزنامه‌نگاری و اختلاف ها میان اهل مطبوعات تاجیکستان است.
تو این مورد اکثر وقت با نزاع های بین ژورنالیست ها در همه روزنامه های عمومی جمهوری همه از نمای خودش استفاده می بود. و راستیگه برای اون خواننده های همون روزنامه ها هیچ ضرورتی هم نداشت دانستن این نزاع و این گفتیم اختلاف های بین روزنامه نگاری. برای این منبر خاصی است که روزنامه‌نگاران توانند در همین جا در صفحه های همین گزیتی کسبی خودشون به واسطه با همدیگر بحث و مناظره کنند، بحث های کسبی کنند. غیر از این نیت از تاسیس این روزنامه به همراهی دعوت کردن خود روزنامه‌نگاران است.
آقای نورف‌افزود در شماره نخستین سخن مطالب درباره مشکلات روزنامه‌نگاری کسبی، صحبت روی شورای نوتاسیس رسانه‌های تاجیکستان، اعلان آزمون‌ها و غیره نشر شدند. اولین شماره سخن ماه مارس درست بعد از وقوع حوادث خونین فوریه سال 1990 تحت سرپرستی اتحاد روزنامه‌نگاران که سروریش را آتخان لطیفی همزمان معاون سروزیر تاجیکستان بر عهده داشت به تب رسید. کارشناسان سخن را اولین نشریه آزاداندیش تاجیکستان نام میبرند که قالب‌های مطبوعات شوروی را شکسته به منبر نیروهای ضد کمونیستی و عقیده‌های دموکراتی تبدیل یافته بود. نصیب جان امانی حالا خبرنگار رادیو آزادی در قزاقستان اولین سردبیر سخن میگوید به جز موضوعهای صرف کسبی در صحیفه روزنامه مطالب به نشر می رسیدند که سنزوری وقت اجازه نمی داد.
انحصار حزب کمونیست شوروی بود و تمام نشریه هایی که چاپ می شود زیر تاثیر همین حزب بود و فرموده های همین حزب را اجرا می کرد. از این خاطر نشریه لازم بود که به مردم موضوعهای داغ را باید برساند، اون موضوعی که در دیگر نشریه ها گفتنش ممکن نبود، دردهای مردم را بگوید، درباره آزادی های انسان، ارزش های والای انسانی حرف زند، درباره روندهای دموکراتیک نو پیدا شده است باید در این باره حرف زند و منبری گردد برای همه.
آقای امانی میگوید سخن اولین منبری نیروهای دیگراندش جامعه تاجیکستان بود که تاریخ آن خیلی از چهره های معروف سیاست کشور اظهار عقیده کردند، از قبیل حاجی اکبر تورجانزاده، شادمان یوسف، دولت عثمان، شادروان ها سفرعلی کنجیف، اصلدین صاحب نظرف و طاهر عبدالجبار. آقای امانی میافزاید یک عده از روزنامه‌نگاران معروف از قبیل داداجان عطاللایف، سلیم ایوبزاد، امام نظر خاننظر، اسکندر علیف، کمال قربانیان و دیگران نیز طریق سخن مطالب خود را به نشر می‌رساندند. کارشناسان میگویند یکی از مطالبی که آن زمان سخن را به محور بررسی های دایره های سیاسی و مردم تبدیل داد نهنگ جمهوری عنوان داشت که به فعالیت های عبدالملک عبدالله جانوف وزیر غله حکومت وقت ربط داشت. موصوف در این مطلب در فسادکاری متهم می شد. نصیب جان امانی میگوید فشار از بالا سر سخن زیاد بود اما نه به آن درجه که کار تا بستنی روزنامه آمده رسد. اما آیا سخنی که امروز احیا شده است نفوذ قبلی خود را برقرار کرده میتواند؟ قرانشاه شریفزاده از روزنامه‌نگار سابقه‌دار تاجیک میگوید روزنامه‌نگاران پیشگام روندهای دموکراتی در تاجیکستان بودند و سخن اولین منبر بود که آنها برای مردم فراهم ساختند و افزود آن زمان میدان خالی بود و نیز نهضت آزاداندیشی در تاجیکستان نو آغاز میشد.
ولی امروز سخن اگر همتون نحیه اتفاق جنایستان تاجیکستان روی میان اومد فکر میکنم که با اون طوره که در آغاز شدت داشت و یا شهرت داشت شاید تا اون درجه نرسد، زیرا نشه های مستقل زیاد شدن و گویا که برای گفتن چیزی تیز و تند دیگر میدان خیلی فراخ است. بنابراین برای سخن احیا شده در این میان نشه های مستقل زیاد جایگاه پیدا کردن هم خیلی و خیلی مشکل خواهد گشت. ولی از نقطه نظر دیگر اون مشکلات یا پرابلم هایی که ساحه روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم تاجیک دارد خود بسنده است که سخن احیا شده را به نشریه کسبی افادگر درد و داغ ژورنالیسم امروزه استفاده کرد.
آخرین شماره سخن ماه ایونی سال 1992 به نشر رسیده بود. نصیب جان امانی سردبیر سابق آن میگوید زمان سلاح زمینه سخن را تنگ کرد و حالا خوش است که سخن دیگر باره همچون رمز پیروزی بر سلاح نشر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عمری دوباره سخن نشریه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان و اکنون از بدخشان. از کار در برخی از مکتب های این ولایت برکنار شدن تعدادی از آموزگاران ورزیده به بهانه به سن نفقه رسیدن آنها نگرانی هایی را در جامعه به وجود آورده است. تنها در ناحیه رشقلعه 5 آموزگار با تجربه را با این بهانه از کار آزاد و به جایشان دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خارق را به کار قبول کرده اند. با تفصیلات دیگر این خبر همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خارق.
مهرشو مستون و مزگور مکتب ویدو جنوی روشقاله و علوچی مورف تاجکستان که 46 سال عمرش رو به تعلیم مطالبه بخشیده است انتظار نداشت که روز دانش برایش به آخرین روز کار در مکتب تبدیل می شود. پس از شرکت در مراسم ماموریت مکتب به مزگور گفتند که طبق دستور مقامات وای باید چون شخص نفقه خور جاش رو به متخصیص جوان خولی کند. مستونشو میگه که وای از متخصصان جوان استقبال میکند، اما با جاش محصل کورس پنجم فاکولته تاریخ و حقوق رو به کار گرفتند. با گفته میرلشو وای به اداره معرف پیشنهاد کرد که به جایش در مکتب متخصصان جوان رو در اساس آزمون به کار گیرند و آموزگاران کهنسال آماده هستند که در این آزمون با جوانان در میدان دانش زیرآزمایی کنند، اما فکرش به اعتبار گرفته نشده است.
اگر شماره آدمانی که اختصاص پدگوگی دارند، کسب پدگوگی دارند و معلومات دارند و بیایتون گذرانیم یک آزمون را گذرانیم، کسانی که از آزمون گذرانیم معلومات کار کنند، لیکن این قبول نکردند.
اما متخصیص اداره معرف ولایت تجری نورنبیکوف گفت که تصمیم آزاد نمودن آموزگاران سن نفقه در اساس سپرش مقامات و مقصد تأمین متخصصان جوان با جای کار و فراهم ساختن شرایط برایشان گرفته شده است. وی گفت که فقط در نوع روشقاله از 5 نفر آموزگار سن نفقه از کار آزاد شده، اگرچند در برخی از موارد دانشجویان کورس آخر دانشگاه آموزگار شدند، اما این یگانه روی جلب متخصص جوان به مکتب و وسمند نمودنشون به کسب آموزگاری می باشد. تاجالدین اورنبیکوف افزود
کورس 5 رو برای آن سفربر کردن که با موسسه تعلیمی ولایت که با جای کار تامین نیستند، ما مجبوریم که خود نفقه خورا رو با نفقه گسل کنیم و با جای اونا معلمان جوان رو به کار قبول کنیم. شوقمند شود که در آینده همچون یک متخصص جوان در دل او یک چیز پیدا شد.
با گفته یک متخصص نظرات اندوز، یکی از سببوی کسر بودجه در مالو به زیاد بودن آموزگاران سن نفقه که همزمان در مکاتب معاش میگیرد وابسته بوده است و مقامات کوشش میکند که با ار رو هرچه تیزتر از آموزگاران سن نفقه خلاص شود. متخصص اداره معارف تاجالدین اورنبیکوف آزاد شدن آموزگاران سن نفقه را امر قانونی میشمارد، اما به قدردانی زحمت های چندین سالهشان و به طور ناگهانی کفششان را پیش پا گذاشتن از جانب سروران مکاتب را یکی از سببهای دلازردگی و نارضایت چنین متخصصان سابقه دار میشمارد
که سالهای سال آنها خدمت کردند در سوای معارف، لیکن متاسفانه علاوه دیرکتوران مکتبها به این چیز کم توجه ظاهر میکنند و در وقت از وظیفه آزاد کردن آنها به طور رسمی آنها را و نفقه گسیر نمیکنند.
اما مسئول مرکز اصلاحات سوی معارف در بدخشان خوشقدم اسمت اللهیف عوض نمودن آموزگار سابقه دار به محصل دانشگاه که هنوز تجربه پدگوگیش تشکل نیافته است غیر قانونی و اصول نادرست تعلیم و تربیه ارزیابی میکند. وی چنین برخورد به معارف را یکی از سببهای رکود سوی و پایین رفتن سطح دانش در مؤسسات تعلیمی منطقه تا سالهای آخر میشمارد. خوشقدم اسمت اللهیف گفت
وای خودش کورس پنج وای استاجور است، جوانی که وای تجربه آموز است، با ما معلم داج نفقه خور است، با وای وابسته میکنه یک سو کتی وای کول میکنه، وای یک بار با جوی فرض کنه نفقه خور کی وای یک معلم بلندترین خوب است، جهت دانش و جهت کور و تربیه تو جواب این صرف کورس پنجم کورس چهارم با جوی ممکن نیست تمام کار کرد.
با اطلاع اداره معرفه بدخشان اخیرا با جلب متخصصان جوان کمبود آموزگاران در مکاتب منطقه قریب برطرف شده، الان در مکاتب منطقه فقط 7 نفر آموزگار نمیرسد. گفته می شود که الان زیاده از 700 متخصص جوان در مکاتب با فعالیت پرداختند. میرزا جلال شاجمون، رادیو زودی، خورخ.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک خبر خوش فرهنگی از پنجکن که حاکی بازیافت های پر سر و صدای در نتیجه یک هفریاتی باستانشناسی است. دانشمندان تاجیک و شویتسری از حدود دیجی سنجرشاهی ناحیه پنجکن لباس های قدیمه را کشف کردند که با اعتقاد باستانشناسان تا 1500 سال عمر دارند.
از این موضع تاریخی یک تعداد تنگه های قدیمه نیز یافت شده است که باستانشناسان این تنگه ها را از لحاظ ارزش بی‌بها ارزیابی می کنند. این هم در حالی است که میرزا طی سالهای اخیر توجه باستانشناسان بیشتر به حفریات در موضع سرزم بند بود و در این میان به قلعه سنجرشاه دقت چندان داده نمی شد. جزئیات بیشتر را همکار ما شاهین رفشن از پنجکند گزارش می دهد.
باستانشناسان پنجکنت و شویتری اخیراً هنگام گذراندن حفریات در موضع یادگاری تاریخی دیز سنجرشا واقع در 12 کیلومتری قسمت شرقی مرکز شهر پنجکنت پیراهن و شلوار مردانه را دریافت نمودند که آن منصوب به قرن 5 و 8 میلاد بوده است. پیراهن و شلوار دریافت شده به قول باستانشناسان بازیافت نادری تاریخی بوده. هنگام کاوش دیز از عمق 4-5 متر از زیر خاک و پررگی دریافت شده است. متای آن نظر به گفته باستانشناسان از نخ کنبه بوده، آن با یک مهارت بلند چوری شده است و از روی تحقیقات ها اندازه این سر لباس در درازی 120 سانتی و برش 60-70 سانتی بوده. از روی حدس عالمان آن متعلق به جوان 15-16 ساله می باشد. طرافدین قربان باستانشناس اکادمی علوم پژوهشگاه تاریخ و باستان و مردم شناسی به نام احمد دانش در شهر پنجکن نامزد علم تاریخ ضمن صحبت به رادیو آزادی در این بابت گفت:
اگر چه از روی تحقیقات ها از بنیاد این سر و لباس بیش از 1500 سال گذشته است، ولی متاع لباس که پختگی است در زیر خاک خوب حفظ شده است. این لباس از صنعت بلند بافندگی دو زندگی مردم سوق شهادت می دهد. این سر و لباس و دیگر مدرک های پیدا شده در حال حاضر مورد پژوهش و رستوراسیا با کمک باستانشناسان شویتسری قرار دارد و ما مقصد داریم که این بازیافت های نادر را بعد برقرار سازی در آثارخانه جمهوریوی به نام رودکی شهر پنجکن به نمایش گذاریم.
باستانشناس شرافالدین قربانوف همچنین افزود که با دریافت این یادگاری تاریخی همچنین مدرک های دیگری از دیز سنجرشا از قبیل سایر دستخط های با حروف عربی اساس متعلق به قرن 8 میلاد، تنگه های نقرگین بخاری خداد منصوب به سال های 755 میلاد، ظرف های صلیب مانند عصرهای 5 میلادی که شبیه آن در پنجکند قدیم کار شدند و ده ها دیگر یادگاری های قدیمه از این دیز سنجرشا هنگام کاوش ها یافت شدند. این در حالی است که به گفته شرافالدین قربانوف دیز یا قلعه سنجرشا در قسمت جنوبی روستای سوجینه در ریزشگاه دریای ماغیان رود و رودخانه زرافشان 12 کیلومتری قسمت شرقی مرکز شهر پنجکند جایگیر شده است و مساحت آن از روی حدس باستانشناسان 8 هکتار بوده. بیش از 2000 سقد نژاددان در این موضع در قرن 5-8 میلاد بسر می بردند و بعد از استیلای عرب ها به گفته مورخان دیز سنجرشا تخریب شده است و حالا در دیز سنجرشا گفت باستانشناس شرافالدین قربانوف حفریات با کمک مالی جمعیت شویتسری حفظ یادگارهای تاریخی یوراسیا ادامه دارد.
شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
بازیافت‌های نادری که باستانشناسان در نتیجه حفریات در دیز سنجرشاه پنجکن شنونده گرامی با این مطلب میرسیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 22 دسامبر. شما را تا 3 ساعت در این برنامه من میرزا سلیم‌پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیوم‌زاد از دوشنبه همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی روز خوشی را برای شما آرزو میکنیم
و خدا نگهبان همه شما.
شانه برموید تا کج نشود قمیگه سوید عاشق با تو با تو میمانم پیمستم منم حسیری روید به دیدار تو دیده پرشکم از رشکی تو خو نیست در چشمم به دیدار تو دیده پرشکم از رشکی تو خو نیست در چشمم این گرز جفایی تو